از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته درباره حداقل دستمزد کارگران است. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. کارکنان رسمی پتروشیمی موبین در فاز یک پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی در مقابل ساختمان مرکزی این شرکت تجمع کردند. به گزارش کانال تلگرامی افکار نفت، کارکنان رسمی این پتروشیمی در تجمع 3 ساعته خود از جمله به پرداخت نشدن کارانه، تغییر شیفت کاری و بی‌توجهی مدیریت به مطالبات کارکنان اعتراض کردند. کارکنان رسمی این شرکت خواستار تغییر شیفت‌های نیروهای بهره برداری به 7 روز کار و 7 روز استراحت هستند. پس از تجمع کارکنان رسمی، هیئت مدیره شرکت وعده رسیدگی به مطالبات کارگران را در روزهای آینده داد. کارکنان رسمی نیز در پاسخ گفتند در صورت قانع نشدن به تجمع‌های اعتراضی خود ادامه خواهند داد. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت در بیانیه اعلام کرد وقت آن رسیده که همه ما کارگران، معلمان، بازنشستگان، جوانان، دانشجویان، دانش آموزان، مدافعان حقوق زنان، کودکان و LGBT ها، مدافعان محیط زیست و همه طیف های معترض با متحد شدن حول خواست های فوری سنگر محکمی برای گام های بعدی و پیروزی نهایی بسازیم. پایان نقل قول. این شورا ضمن اشاره به اعتراضات سراسری و برخورد سرکوبگرانه جمهوری اسلامی با معترضان افزود، ما کارگران از فقر و زندگی زیر خط فقر و بی‌تأمینی، از افزایش چندرغازی دستمزدها و زندگی زیر خط فقر، از دویدن هر روزه به دنبال دستمزدهای پرداخت نشده و از زورگویی‌های پیمانکاران به عصیان آمده ایم. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت با اعلام اینکه جنبش مردم سر باز ایستادن ندارد گفت برده نیستیم که هر روز شاهد اعمال قدرت و اراده از بالای سر خود بر کار، منش و روش زندگی امان باشیم. این شورا خواستار اجرای مطالباتی مانند آزادی فوری و بی‌قید و شرط همه بازداشت شدگان، همه زندانیان عقیدتی و پایان دادن به پرونده سازی‌های امنیتی علیه مخالفان و معترضان شد. شورای هماهنگی سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت همچنین بر لزوم لغو کامل مجازات اعدام، پایان دادن به ستم، تحقیر و تبعیض علیه زنان و آپارتاید جنسیتی در جامعه، جدایی مذهب از دولت، آزادی اعتراض، تجمع، اعتصاب، تظاهرات و آزادی بی قید و شرط بیان و اندیشه تأکید کرد. این شورا افزود باید به امنیتی کردن مبارزات و به پدیده جرم سیاسی و زندان و زندانی سیاسی پایان داده شود. شورا با تأکید بر لزوم مبارزه علیه تبعیض، نابرابری و هر گونه تفرقه اندازی قومی خواستار به رسمیت شناخته شدن حقوق مساوی برای همه شهروندان مستقل از عقیده و مذهب، قومیت، جنسیت، گرایش‌های جنسی و از بین رفتن هر گونه تبعیض، نابرابری مدنی و اقتصادی و طبقاتی شد. نکته دیگر در بیانیه آن است که کارگران هیچ گونه اعمال قدرت از بالای سر خود، چه در محل کار و چه در زندگی، بر نمی‌تابند و خواستار اداره شورایی و جمعی جامعه هستند. شورای هماهنگی و همبستگی کارکنان رسمی صنعت نفت در اطلاعیه‌ای کارکنان رسمی نفت در تهران، اهواز، عسلویه، ماهشهر، گچساران و سایر مناطق نفتخیز و عملیاتی را به اعتصاب و تجمع سراسری فراخواند. این شورا نوشت از تصویب قانون ماده 10 در اردیبهشت 91 10 سال و 245 روز گذشت و افسود شنبه سیاه شهریور امسال را تجربه کردیم. 26 آذر را پشت سر گذاشتیم و اکنون زمان آن رسیده است که ریشه دروغگویی های حکومت را نقشه بر آب کنیم. روزنامه همشهری نوشته که هزینه واقعی معیشت و نه حداقل یک خانوار 3.3 نفره کارگری از 13 میلیون 900 هزار تومان در بهمن سال قبل به 21 میلیون تومان در بهمن سال جاری افزایش خواهد یافت. خبرگزاری ایلنا هم به نقل از فرامرز توفیقی فعال کارگری نوشت که تا پایان آذر ماه سبد هزینه های زندگی 2.5 برابر شده است و حداقلی ترین معیارهای محاسبه هم این واقعیت را نشان می دهد و پرسید که چرا کمیته مزد شورای عالی کار در این مورد تشکیل نمی شود. ایلنا اشاره کرد که با احتساب داده‌های آماری آذر ماه به هر شیوه‌ای که حساب شود، نرخ سبد معیشت کمتر از 17 یا 18 میلیون تومان نمی‌شود و این واقعیت مسلم را نمی‌توان نادیده گرفت. فولاد کیخسروی، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، با اشاره به اینکه اطمینان چندانی به آمارهای رسمی وجود ندارد، می‌افزاید:
واقعیتش این که وضعیت معیشتی کارگران گروه‌های مختلف موزبگیر در ایران بسیار فاجعه‌بارتر از چیزی هست که ما در گزارش‌های رسمی مشاهده می‌کنیم. برای توضیح بیشتر این مسئله باید اشاره کنم که چند روز قبل بود که وزارت کار اعلام کرد که خط فقر برای یک خانواده با تعداد 3.3 نفر به بالای 14 میلیون و 500 هزار تومان رسیده که بسیار این رقم هم غیر واقعی هست. الان گمانه‌زنی‌های مستقلی که برای سبد هزینه‌های خانه بار 4 نفره اعلام میشه به بالای 25 میلیون تومان رسیده و برای اینکه ببینیم این چقدر فاجعه بار این وضعیت معیشتی، باید بدونیم که حداقل مزد مصوب برای کارگر در سال 1401 مبلغ 4 میلیون و 200 هزار تومان بود که با کل مزایای مزدی این رقم میتونست به 6 میلیون و 500 600 هزار تومان حدودا برسه که با وجود این هم بازم چند برابر کمتر از سبد هزینه های خانواره. خب چرا من اصرار دارم برای اینکه اون رقم اصلی پای حقوق 4 میلیون و 200 هزار تومان هست رو اعلام بکنم؟ برای اینکه ما تعداد زیاد و جمعیت زیادی از کارگران رو داریم که شامل مزایای مزدی نمیشن و همون رقم 4 میلیون و 200 هزار تومان رو برخوردار هستن ازش، مثل کارگرانی که در کارگاه‌های که شامل قانون کار نیستن، کارگاهی زیر 10 نفر مشغول به کار هستن، کارگران ساده‌ای که در مناطق ویژه اقتصادی مشغول به کار هستن که شمولیت قانون کار براشون نیست. کارگاه‌های زیادی رو داریم که اصطلاحاً بهشون کارگاه‌های زیرزمینی و مشاغل زیرزمینی میگن که حتی بیمه برای اینها، برای این کارگران رد نمیشه و اون حداقل‌ترین مزد رو دریافت می‌کنن. حالا این وضعیت مزد بسیار ناچیز برای کارگران رو ما در کنار این بذاریم که خود آمار رسمی که باز هم تاکید می‌کنم این آمار نمی‌تونه زیاد واقعی باشه، تورم اقلام خوراکی از آذر 1401 نسبت به آذر 1400 64% افزایش پیدا کرده. برای همینه که ما شاهد بودیم در سال‌های اخیر که بسیاری از اقلام ضروری از سفره‌های خانواده‌های کارگری حذف شده. مثلا گوشت قرمز رو شاید در چند سال گذشته اصلا برای خانواده کارگری دیگه معنی نداره، خریدش براشون ممکن نیست. ماهی به همین شکل، گوشت مرغ داره از سفره‌های خانواده‌ها حذف میشه، لبنیات به همین چنین، و ما شاهدیم که پوشاک و بهداشت و درمان و آموزش هم از اولویت‌های خانواده‌ها کنار رفته. این وضعیت فاجعه باری رو که ما الان شاهد هستیم روز به روز هم داره بدتر میشه و دستمزد کارگران هر سال فاصله بیشتری با هزینه ها پیدا میکنه. همین خود همین امسال رو من اینم خدمتتون عرض بکنم که مبلغ 4200 هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد که اول سال 1401 اجرا شد با نرخ دلار 30 هزار تومانی حدود 140 دلار بود. الان شاهد هستیم دلار به بالای 40 هزار تومان رسیده، کمتر از 100 دلاره. یعنی اینکه وضعیت معیشتی بسیار داره فاجعه بارتر از هر روز و روزهای قبل و ماهای قبل و سالهای قبل‌تر میشه.
علیرضا نوایی، فعال کارگری ساکن پاریس، بر این باور است که حتی لازم نیست در مورد وضع معیشتی کارگران و مزدبگیران وارد بحث‌های کارشناسی شد.
کاهش ارزش پول ملی طی یک سال گذشته چقدر بوده و از این طریق چقدر کارگران قدرت خرید خودشون از دست دادن، یا تورم و گرانی رو در نظر بگیریم، یا حقوق کارگران رو در آغاز سال در مقایسه با قیمت سکه با امروز قیمت سکه در نظر بگیریم، کاملا مشخص میشه که کارگران چقدر از قدرت خرید خودشون رو طی یک سال گذشته از دست دادن.
حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار متأهل و دارای دو فرزند حدود 7 میلیون تومان است. بر اساس دو تبصره ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد این گروه از کارگران باید بر اساس نرخ تورم و نیز هزینه زندگی ماهانه یک خانوار کارگری تعیین شود. بر اساس استانداردهای بین‌المللی و قواعد سازمان بین‌المللی کار، سبد معیشت باید دست کم 10 تا 15% بالاتر از خط فقر باشد. در سالیان اخیر شماری از نمایندگان کارفرمایان و در آخرین مورد حتی رئیس کل سابق بانک مرکزی از آنچه تأثیر دستمزد بر هزینه‌های تولید می‌نامند انتقاد کرده و آن را با افزایش نرخ تورم مرتبط دانستند. هادی عبوی، دبیر کل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، یکی از تشکل‌های به رسمیت شناخته شده از سوی جمهوری اسلامی، درباره این گونه مباحث به خبرگزاری ایسنا گفته که طبق آمارها سهم دستمزد در قیمت تمام شده تولید بین 7 تا 8% است و نمی‌تواند در تورم و یا افزایش قیمت‌ها تأثیرگذار باشد. علیرضا نوایی هم می‌گوید:
یکی از سیاست‌های جمهوری اسلامی برای اینکه بحران خودشو از نظر اقتصادی حل بکنه، تمامی دولت‌های گذشته ارزان نگه داشتن نیروی کاره. و اینو طور سیاه روی سفید تو کتابشون از نظر اقتصادی اینو مطرح کردن. پس برای اینکه بتونن حقوق کارگران رو در سطح پایین نگه دارن، وارد یک سری بحث‌های کشدار میشن. بحث مزد منطقه‌ای، بحث بر اساس حقوق، بر اساس بهره‌وری، یا اینکه افزایش حقوق باعث تورم میشه و غیره. یعنی اینا همه یک نوع خاک پاشوندن تو چشم کارگرانه برای اینکه حقوقو در سطح پایین نگه دارن. واقعیت اینه که یک کارگری که در ایران مثل همه کشورهای جهان که زندگی میکنه، حتی بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر هم در نظر بگیریم، بر اساس کاری که میکنه باید حقوقی دریافت بکنه که بتونه هزینه های زندگی خودشو، چه از نظر خوراک، پوشاک، بهداشت، رفت آمد و تحصیل فرزندان تأمین بکنه.
در این حال گزارش هاکیست که گرانی اقلام خوراکی شرایط بسیار دشواری را برای کارگران و مزدبگیران ایجاد کرده است، از جمله قیمت لبنیات که 73% افزایش یافته است، یا قیمت کره پاستوریزه با حدود 100% افزایش، و نیز قیمت میوه و سیفیجات با 44% رشد، و برنج ایرانی با 123% و پیاز با 109% افزایش قیمت. اما افزایش قیمت‌ها فقط محدود به این اقلام نیست. می توان به ماکارونی با 138%، گوشت با 40% و مرغ ماشینی با 80% افزایش قیمت اشاره کرد. در کنار اینها، افزایش قیمت مسکن هم مشکلات بسیاری را برای کارگران و مزدبگیران ایجاد کرده است. خبرگزاری ایلنا در گزارشش تأکید کرد که دستمزد یک روز کارگران مشمول قانون کار فقط پول 500 گرم گوشت گوساله می شود. ایلنا به نقل از یک مستمری بگیر زن کارگر نوشت که مدت هاست گوشت نخریده است. او افزود وقتی 2,500,000 تومان اجاره خانه در اسلام شهر است، چگونه گوشت و مرغ بخرد؟ فرامرز توفیقی در این گزارش با توصیف کردن تامین معاش کارگران به عنوان رنج دائمی افزود، کارگران به سخت‌ترین شرایط ممکن، یعنی حاشیه نشینی مطلق، روی آورده‌اند، زیرا نمی‌توانند در پایتخت و شهرهای بزرگ، حتی در پایین‌ترین مناطق، یک خانه 40 متری کرایه کنند. کارگران البته در این وضعیت بحرانی تنها نیستند و نخواهند بود، زیرا بر اساس بودجه سال آینده حداقل حقوق بازنشستگان دولت 6,300,000 تومان و حداقل حقوق کارمندان 7,000,000 تومان خواهد بود. بخش دوم اخبار را می‌شنوید. کارگران کارخانه یدکی موتور در ساوه در اعتراض به اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل و نداشتن امنیت شغلی و با مطالبه افزایش دستمزد، اعتصاب و در مقابل این واحد تولیدی تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حدود 600 تا 700 کارگر در کارخانه یدکی موتور با سوابق مختلف مشغول کارند و از دستمزدشان راضی نیستند. تجمع کنندگان با اشاره به اینکه در سالیان گذشته برای افزایش دستمزدشان تلاش کردند، افزودند طرح طبقه بندی مشاغل که چندین سال پیش اجرا شده نیاز به بازنگری دارد. آنها در ارتباط با تغییر عناوین شغلی و قراردادهای خود افزودند از ابتدای زمستان قراردادها یک ماهه شده و امنیت شغلیشان به خطر افتاده است. به گفته این کارگران، تغییر عناوین شغلی سخت و زیان‌آور نیست در زمان بازنشستگی پیش از موعد کارگران را دچار مشکل می‌کند. بیش از 60 تن از کارگران فضای سبز شرکت نفت آقاجاری در استان خوزستان در مقابل ساختمان وزارت نفت در تهران تجمع کردند. این کارگران از سال 86 به صورت مستقیم و بدون قرارداد برای شرکت نفت کار می‌کردند، تا اینکه در آذر سال گذشته با پافشاری شرکت نفت آقاجاری به پیمانکار واگذار شدند و کارفرما همه ی آنها را به قرارداد حجمی و در نهایت روزمزدی تبدیل وضعیت کرد. یکی از این کارگران گفت پس از گذشت یک سال مجدداً در پایان آذر سال جاری با پایان قرارداد پیمانکار با شرکت نفت آقاجاری آنها کنار گذاشته شدند که با اصرارشان و فعالیتشان برای یک ماه دیگر موافقت شد و اگر وضعیت شغلیشان تا پایان دی ماه مشخص نشود بیکار خواهند شد. بازنشستگان کارگری شهرستان‌های شوش، کرخه و هفت‌تپه با تجمع در مقابل اداره‌های تامین اجتماعی خواستار بهبود وضعیت معیشتی و حقوقی خود شدند. آنها همچنین از ممانعت مسئولان شوش از برگزاری انتخابات کانون بازنشستگان و امنیتی کردن آن انتقاد کردند. آنها از جمله خواستار اجرای 25% متناسب سازی سال 1400 و سال 1401، خودداری از واگذاری بانک رفاه کارگران به بخش خصوصی، پرداخت عیدی کارگری به بازنشستگان تامین اجتماعی و افزایش سالیانه حقوق طبق ماده 41 قانون کار و ماده 96 تامین اجتماعی و سبد معیشت شدند. کوتاه شدن دست دولت از دخالت در امور مدیریتی سازمان تامین اجتماعی و پرداخت بدهی‌های دولت به این سازمان هم مطالبه دیگر تجمع کنندگان بود. از سوی دیگر علی اصغر رضایی رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران خراسان رضوی با اعلامی که خط فقر 20 میلیون تومان است گفت 72% بازنشستگان تامین اجتماعی حداقل بگیرند که کفاف هزینه های زندگی یک هفته ایشان را نمی دهد. کمیسیون اصل 90 مجلس اعلام کرد میزان شکاف درآمدی بین شهر و روستا حدود 192% افزایش یافته است. علی خضریان سخنگوی این کمیسیون در گزارشی که در مجلس قرائت کرد گفت شکاف و تبعیض زیادی بین شهرها با روستاها و جامعه عشایری وجود دارد و این مناطق همچنان با فقر و محرومیت دست به گریبانند. این گزارش حاکی است در پایان سال 1400 سهم جمعیت روستایی و عشایری از جمعیت کل ایران به مرز 24% رسید. علاوه بر این طبق پیشبینی مرکز آمار ایران در سال 1415 سهم جمعیت روستایی و عشایری به حدود 19% خواهد رسید. اعظم بهرامی پژوهشگر مسائل روستایی ساکن ایتالیا:
این شکاف عمیق اقتصادی همیشه بین جامعه شهری و روستایی در ایران بوده. فقط مسئله‌ای که ما در سالهای اخیر باهاش مواجهیم که جمعیت زیادی از حاشیه‌نشین‌ها هم اضافه شدند که بخش زیادیشون روستاییان مهاجر هستند. و همینطور این شکاف دیگه فقط به مسئله اقتصاد و فقر ختم نمیشه، بلکه توانمندی و ناتوانی در حوزه اقتصاد میتونه مسئله رفاه، مسئله دسترسی به خدمات سلامت و آموزش، مسئله دسترسی به امکان پسنداز، بیمه، پرداخت هزینه برای مقابله با حوادث مثلا حوادث طبیعی مثل سیل و زلزله و اینها که در سالهای اخیر در کشورمون به شکل معناداری افزایش پیدا کرده، در تمام اینا بروز میکنه. به خاطر اینکه ما دیگه یه سیستم حکمرانی حمایتگری نداریم که از طریق بیمه یا از طریق سازمان‌ها و نهادها و قوانین حمایت بکنه گروه‌های کم بهره تر از حوزه اقتصادی رو در موضوعات مرتبط با دریافت خدمات اجتماعی و رفاهی برابر. از اطلس پهنه‌بندی فقر که سال 96 تنظیم شد نشون میده استان‌هایی که اتفاقا تعداد روستاها هم در اونها بسیار پرشماره و نقش مهمی هم در تولید ناخالص ملی دارن به خاطر اینکه قطب کشاورزی و دامداری هستند، اغلب درصد بسیار بالاتری دارن در تعداد بخش‌های محروم به کل بخش‌های کشور که یکی از شاخص‌های اندازه‌گیری فقر میتونه باشه برای نشون دادن فقر عمیق در جوامع روستایی در استان‌ها، پراکندگیش در استان‌ها. به طور مثال میتونم به استان ایلام که 95% این عدد اشاره بکنم، چهارمحال بختیاری، سیستان و بلوچستان 100%، استانی مثل کوهکیلویه و بویراحمد که استان کوچکی هم هست و همینطور استان هرمزگان که اینم نشون میده حتی مشاغل محلی که مثل صید و صیادی یا بازارچه‌های فعال محلی در سواحل هم شامل میشن و اونها هم افرادی هستند که اغلب بی بهره ان با اینکه نقش مهمی در امنیت غذایی و تولید دارن. و همینطور خراسان جنوبی، استانی که بسیار معروف و رتبه نخست را داره برای روستاهای خالی از سکنه.
خانم بهرامی همچنین میگوید
موضوع دومی که به نظر من در پیوند با این آمار معنا پیدا میکنه اینه که ما در همین اساس پهنه بندی فقر بخشای زیادی داریم که با توجه به متغیرهای اقلیمی استانها و شهرهای فقیر یا روستاهایی که فقر در اونها هست تفکیک میشن، مثل مسئله بارش، مثل دما، مثل زمینها و دشتهایی که به لحاظ منابع آبی زیرزمینی قرمز هستن. به این ترتیب ما میبینیم که کشاورزان که در وابستگی مستقیم به طبیعت و زمین هستن با نقصان سرمایه گذاری و حمایت قانون تبدیل میشن به فقیرترین گروه ها. مهاجرت اقلیمی هم خب پیش بینی شده در تمام نهادها و گزارش های اخیر، ایران جزو کشورهای پیش بینی شده که در اون مهاجرت های اقلیمی داخلی به شدت در حال افزایش هستند، و همینطور مسئله رفت و آمد ریل و ناوگان حمل و نقل بین شهری و حتی جاده های روستایی و شهری باعث شده که افراد برای پیدا کردن، نه فقط برای پیدا کردن کار و تأمین زندگی روزانه، بلکه برای دسترسی به خدمات درمان و سلامت، برای دسترسی به خدمات بانکی و مسائلی که زندگی روزانه یه شهروند به اون مرتبط هستم، مجبور به سفرهای طولانی و یا مهاجرت دائم به حاشیه کلان شهرها بشن. به این ترتیب ما جامعه روستاییمون عملا نقش و رول مهمی که در تولید مواد غذایی و حفظ آب و خاک و نقش مهمش در امنیت مقابله با تأثیر تغییر اقلیم میتونه داشته باشه رو بالکل داره از دست میده با کاهش جمعیت و خالی شدن روستاها از سکنه.
خبرگزاری ایلا نوشت در زمستان و پاییز امسال تقریبا هر دو روز یک حادثه انفجار و آتش سوزی روی داده است. حوادثی دلخراش که منجر به مرگ یا مصدومیت تعدادی از کارگران شده است. آخرین مورد انفجار و آتش سوزی در واحد تولیدی دارویی سیانس در شهر صنعتی البرز قزوین بود که بر اثر آن 4 کارگر کشته و 2 کارگر نیز مصدوم شدند که حال یکی از آنان وخیم گزارش شده است. همچنین به دنبال سقوط دستگاه بالابر به دلیل نقص فنی از ارتفاع طبقه 5 یک ساختمان در حال ساخت در تهران، یک کارگر جان باخت و یک کارگر دیگر به شدت مصدوم شد. همچنین یک کارگر هنگام جوشکاری در طبقه 3 ساختمان در حال ساخت در کاشان بر اثر برق گرفتگی جان خود را از دست داد. کارگر دیگری نیز هنگام کار در کارخانه نورد آریان فولاد بوئین زهرا به دلیل گیر کردن بدنش به پولی دینام برق جانش را از دست داد. به نوشته ی ایلنا، افزایش چشمگیر آمار مرگ کارگران در حوادث زمستان جای خالی خیلی چیزها را نشان می‌دهد که مهمترین آن ضعف نظارتی نهادهای متولی به ویژه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی است که به نظر می‌رسد بازرسی کار و محافظت از جان کارگران را امری تشریفاتی و بوروکراتیک می‌دانند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه‌ای درباره اعدام دستکم 4 تن از معترضان اعتراضات سراسری، محسن شکاری، مجید رضا رهنورد، محمد مهدی کرمی و محمد حسینی نوشت، دردناکترین و رنج آورترین قصه این اعدام ها آن است که حاکمیت مدعی حکومت مستضعفان و فقرا اینک برای مجازات سراغ فقیرترین و بی‌بهره‌مندترین و در این حال شریفترین لایه های طبقاتی جامعه رفته است. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران:
جمهوری اسلامی از سر استیصال و درماندگی با پرونده سازی های واهی و دروغین به اعدام و در واقع به قتل حکومتی معترضان روی آورده و همونطور که میدونیم 4 جوان کارگر زحمتکش رو در روزها و هفته های گذشته اعدام کرد و تعداد دیگه ای از محکومین به اعدام و افرادی که با احکام محاربه و افساد فلعرض الان مواجه هستن، باز میبینیم که شمار زیادی از اونها کارگر و یا از خانواده های کارگری و اقشار فرودست جامعه هستن. دست کم 16 نفر هم در بین افرادی که در جریان خیزش انقلابی به دست جنایتکاران حکومتی در شهرهای مختلف کشته شدند کارگر و یا فرزند کارگر بودند. علاوه بر این من گزارشی دیدم از یکی از سایت‌های خبری که بر اساس اون گزارش در جریان این خیزش انقلابی 39 نفر از کارگران و فعالین کارگری بازداشت شدند که تعدادی هنوز در زندان به سر میبرند و تعدادی هم با وثیقه‌های سنگین موقتاً آزاد شدند. برای 4 نفر از رانندگان کامیون هم به دلیل اعتصاب و تشویق به اعتصاب احکام 1 تا 10 سال حبس صادر شده. علاوه این که در مهر ماه شاهد بازداشت قریب به 300 نفر از کارگران پروژه‌ای بودیم که در منطقه عسلویه و کنگان دست به اعتصاب زده بودند. البته قطع به یقین این آمارهای جمع‌آوری شده کامل نیست، دقیق نیست، اما به هر حال نشون دهنده این واقعیته که کارگران چه به صورت انفرادی و چه به صورت گروهی در دل مبارزات اخیر مردم و انقلاب جاری مشارکت جدی داشته و دارند.
پیمان شجیراتی در ادامه سخنانش با اشاره به اعتصاب‌های زیادی که همزمان با اعتراضات سراسری در ایران روی داده است می‌افزاید:
در صنایع نفت و پتروشیمی هم از ابتدای شکل‌گیری خیزش عمومی جاری دست کم 16 اعتصاب و تجمع در بین کارگران رسمی، پیمانکاری، پروژه‌ای و ارکان ثالثی رقم خورده که وقتی اشکال، شیوه، الگوها و کیفیت بعضی از این اعتصابها و اعتراضها رو مورد توجه قرار بدیم، در میابیم که متأثر از خیزش سیاسی و شرایط انقلابی اخیر شکل گرفتن. این نکته رو نباید نادیده گرفت که به دنبال بروز و گسترش اعتراضات، فضای کل جامعه و به خصوص مراکز حساس تولیدی مثل نفت و پالایشگاه‌ها و باقی مراکز کاری بیش از گذشته امنیتی شد. با این حال اعتراضات کارگری علی‌رغم جو شدیداً امنیتی حاکم بر کشور و امکان سرکوب شدید نظیر سرکوبی که کارگران پروژه‌ای با اون روبرو هستند یا روبرو شدن، باز هم متوقف نشده. ده ها نفر از کارگران پروژه‌ای بازداشت شده در منطقه پارس جنوبی حتی بعد از آزادی که با قید وثیقه و جریمه‌های نقدی و کفالت و تعهد صورت گرفت، هنوز نتونستند که به کار برگردند. در مورد کارگران ارکان ثالث فاز 13 پارس جنوبی هم وضعیت به همین شکل. بعد از فراخوان به اعتصاب روز سوم دی ماه در فاز 13، بیش از 30 نفر از کارگران بازداشت شدند که هنوز حدود 10 نفر از اونها به منطقه و به محل کار ممنوع ورود هستند و از کار بیکار شدند. شبیه این وضعیت هم در مورد کارگران پتروشیمی آبادان اتفاق افتاد که تعداد زیادی از کارگران از طرف حراست تهدید شدند، تعدادی ورودشون به محل کار ممنوع شده و در کل فضای به شدت امنیتی بالای سر کارگران ایجاد کردند. وقتی مجموع این تحرکات و اقدامات کارگران رو کنار هم و با هم ببینیم، متوجه میشیم که کارگران به عنوان بخشی از جمعیت معترض و انقلابی در دل این قیام انقلابی به شکلی مؤثر حضور داشته و حتی در اعتراضات توده‌ای و خیابانی هم بعضن عملیات فردی و انفرادی دارن. این قیام و خیزش انقلابی هنوز در ابتدای راه قرار داره. کارگران در مراکز مختلف به شدت از وضعیت نابسامان موجود خشمگین و معترضند و بنابراین ادامه اعتراضات و اعتصابها با مطالبات صنفی و اقتصادی و از طرف دیگه وعده‌های بدون تحقق مقامات حکومتی برای برطرف کردن مشکلات که ناشی از اقتصادی فروپاشیده و ویران شده هست، در آینده‌ای نه چندان دور موج اعتراضات خرد کننده و کمرشکن کارگری و البته تعیین کننده رو به دنبال خواهد داشت.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با زیر سوال بردن روند انجام شده در بازجویی‌ها از معترضان بازداشتی و محاکمه آنان پرسید که چرا حکومت اجازه برگزاری دادگاه علنی به متهمان نمی‌دهد و چرا وکلای انتخابی و تعیینی حق ورود برای دفاع از آنها را ندارند. این شورا ضمن اعتراض به اعدام جوانان و محکومیت این اقدام، خواستار توقف احکام اعدام تمام متهمان و اعاده دادرسی عادلانه برای آنان با حضور وکلای تعیینی شد. در این بیانیه گفته شد که اگر این روند بر اساس قانون انجام شود، مشخص خواهد شد که در صدور این احکام علیه فرودستان حق طلب چه سخاوت بی‌رحمانه‌ای در گوشادگی صدور احکام ظالمانه به منظور ایجاد رعب و وحشت در جامعه به خرج داده‌اند. شورا تأکید کرد که اما سیاست ترس و فشار تا زمانی که چرخه ظلم و بی‌عدالتی به مسیر خود پرشتابتر ادامه دهد، نه تنها کمترین اثری ندارد که در نهایت پایه‌های ظلم و ستم را خواهد سوزاند. کانون صنفی معلمان ایران نوشت که سطح خواسته های مردم از موضوع انحلال گشت ارشاد و لغو قانون تبعیض‌آمیز حجاب اجباری فراتر رفته و بحث تغییر بنیادی ساختار نظام سیاسی حاکم به جدی‌ترین مطالبه معترضان و حامیان خاموش اما بیشمار آنها بدل شده است. این کانون افزود وظیفه و تکلیف ملی و اخلاقی معلمان و تشکل‌های صنفی همدلی و همراهی با دانش آموزان، دانشجویان و به صورت عام مردمی بوده است که به دلیل بی‌اعتنایی حکومت به ابتدایی ترین خواسته هایشان به ناچار و در اعتراض به ظلم و بی‌عدالتی حاکم به شکلی کاملا مسالمت آمیز و خشونت پرهیز وارد خیابان شده بودند و توقع داشتند که حاکمان را وادار به پاسخگویی کنند. کانون صنفی معلمان ایران نوشت بسیاری از معلمان به صورت مستقل و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران به نمایندگی از تمامی تشکل‌های صنفی عضو این شورا تلاش کردند تا سهمی هرچند اندک در حمایت از این خیزش دامنه‌دار مردم ایران داشته باشند. در بیانیه اشاره شد اما باید پذیرفت به دلیل انتظار منطقی جامعه به ویژه جوانان از فرهنگیان به عنوان یکی از گروه‌های مرجع و تأثیرگذار، لازم است که سطح تعامل خود را با خیزش تاریخی مردم گسترش دهیم و این کار جز با تلاش و پاسخ مسئولانه فرهنگیان شاغل و بازنشسته به فراخوان‌های مستقل و یا حمایتی ممکن نیست. پایان برنامه این هفته رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرام و یا شماره تلفن های 20420-2211-22-112 و 20420-2211-22-113 در میان بگذارید.